بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت دوستان و سروران ارجمند خودم که ما به مباحث نفس کتاب اشارات میپرداختیم. نمط سوم از کتاب اشارات. در فصل اول جناب بوعلی از طریق یک برهان تجربی شهودی اصل وجود ذات رو ثابت کردن. در فصل دوم به این نکته پرداختن که مدرک کیست. در فصل سوم به این پرداختن که مدرک چیست. نکته که باید خدمتون عرض بکنم این هستش که خب یک اشکالی رو دوستان هم اشاره کردن، در فصل اول مطرح بود در مورد انسان معلق در هوای تلخ، که اگر ما چه انسانی رو فرض بکنیم از کجا میگیم که واقعا ما من و ذات رو در اون حال درک میکنیم، یوم چون که هیچ درکی نداشته باشیم. اومدیم و یک بیانی رو آوردیم، سعی کردیم تصحیح بکنیم مطلب رو، گفتیم که این برهان انسان معلق در هوای تلخ تتمیم بیان جناب بوعلی در ابتدای تنبیهشون هستش. یعنی اولا من هنگام که در یک حالت صحتی به سر میبرم و قوای ظاهری و باطنی همه فعال هستن، در این حال ذات خودم را در میارم، چیزی که از آن به من تعبیر میشود. نائم هم باشم که حواس ظاهریم کار نکنم، باز خودم را میارم. مسکر اگر فرد باشه، باز که نه حواس ظاهری کار میکنه نه حواس باطنی، باز خودش رو میابه. و بعد در ادامه همین یه پله بالاتر انسان معلق در هوا تلخ رو مطرح کرده، میگه در چین فرضی، در ادامه همون حرفای قبل میگه شما خودتو در فرض اول یافتی، بعد حالا بیا این فرض اول رو حواس ظاهری تو از کار بنداز، بعد حواس باطنی تو از کار بنداز، بعد خودتو بعد تو اول لحظه خلقتت، در اون لحظه عزا و جواله هم اینجوری باشن، مثلا منفرج باشن، لمسی نسبت به این نداشته باشن، این باز خودت همون اونی که اون موقع دیدی، اونی که تو فرض اول دیدی، تو یعنی تو فرض چهارم هستش، میخواد اینو بگه، میخواد بگه اونی که تو چهار فرض شد دیگه، انسانی که در صحت به سر میبره، هم حواس ظاهری هم باطنی و هم فطانتش رو داره، انسانی که حواس ظاهریش از کار میفته نائم، انسانی که حواس ظاهری و باطنش از کار میفته اما هنوز فطانت رو داره، فرض چهارم یک انسانی که در اولین لحظه خلقتش قرار بگیره و از آجوارش منفرج باشه، بصرش کار نکنه، هوا در یک وضعیت تلخ باشه. اینا یعنی میگه اونی که تو اون فرض اول یافتی، تو فرض دوم هی یه دونه یه دونه این حواس ظاهری و باطنی و چه گذاشیم که نه ببین هنوز هستش، اینجوری میخواد استدلال کنه که بعدش وقت ثابت کرد که ذاتی هست و منی هست، در گام دوم به این میپردازه که مدرک کی هستش. خاطر مورد باشه جناب بوعلی فرمودن که مدرک یا مشاعر ظاهریه یا مشاعر باطنیه یا عقل هستش. عقل همون چیزی هستش که ما بعدها بهش میگیم نفس ناطقه. چرا من اینجا این مفهوم شناسی رو دارم میکنم؟ قبلا هم عرض کردم میخوایم بگیم آخر بگیم مدرک همون مدرک است. نفس خودش را مییابد. خاطر من بعد بگم منظور از عقل اینجا چیه؟ خیلی مهمه. و بعد خاطرتون باشه گفتیم که حواس ظاهری برای درک واسطه نمیخوان، اما حواس باطنی و همچین عقل برای درک کردن میتونن دارای واسطه هم باشن. یعنی به دو نفع درک میکنن، گاه قد با واسطه گاه قد بی واسطه. به این نکته اشاره کردیم و بعد به این بحث پرداختیم که مدرک ما در بحث درک ذاتمان کیست و اگر هرچه هست آیا با واسطه است یا بی واسطه است. اونجا گفتیم که قطعا با واسطه نیست. چرا؟ چون گفتن اگه شما به برهان انسان معلق در هوا تلق توجه بکنین، ما از هر چیزی جز ذاتمان غافلیم، بنابراین واسطه ای همین وسط وجود نداره. اگر واسطه ای بود ما متوجه به اون واسطه می شدیم و غافل از نفسمان می شدیم. بنابراین اووردش تو سه تا فرض گفتیم، مدرک یا مشاعر ظاهریه یا مشاعر باطنی ماست یا عقل ماست یا هم منظور همون نفس ناطقه. خب همینجا جناب بو علی بحث رو تمام کرد، البته تمام کرد یک تعبیری آوردن اگه خاطرتون باشه که فبقی یکونه به مشاعر که او به باطن که بلا وسطن سم منظور. پس نگاه کن این کدومشه. این سم منظور دیگه معمولا آقایان اساتید و شاعران میفرمان که در فصل سوم و چهارم اینو تعیین تکلیف میکنه، در حالی که نه خیر، این کار رو تعیین تکلیف رو در فصل بعد انجام نمیده. در واقع سم منظور یعنی شما خود نگاه بکن با توجه به فرض اولیمون که انسان معلق در هوا تلخ هستش، گفتیم که شما از همه اعضا و جوارحت بفرمایید غافل هستید، قسم مربوط مشاعر ظاهری تن خودش میره کنار، میمونه فقط مشاعر باطنی شما که بدون واسطه باشه، یعنی یا مثلا قوه خیال، وهم، حس مشترک و یا متصرفه شما هستش یا عقل شماست که داره این درک رو میکنه. این با دو فرض جناب بو علی وارد بحث بعدی میشن. شاید بگی خب فلانی با اون استدلالی که جناب بو علی در مورد انسان معلق در هوا تلق میاره و بر اساس این برهان تجربی شهودی مشاعر حسی رو کنار میگذاره، بر اساس همین برهان آیا ما نمیتونیم مشاعر باطنیمون مثل وهم و خیال و حس مشترک و مانند اینها رو هم کنار بگذاریم؟ اگه اینات بکنید جناب بو علی در فصل سوم که مدرک رو مورد بحث قرار میده اینو تعیین تکلیف نمیکنه. یعنی اگر ما این رو در فصل دوم حرف نهایی رو نزنیم، در فصل سوم چیزی دست ما رو نمیگیره. به نظر بنده با این عبارت سم منظوری که جناب بو علی فرمودن و جناب خواجه واقع مطلب بهش اشاره نکردن، اون شرحی نکردن، ما همین مطلب رو باید تو همین در بیاریم، تو این پاراگراف آخر از فصل دوم که جناب بو علی فرمودن که ما از اون که تفتقه روفی زال کردن در کردن هین ازن، یعنی هین فرض انسان معلق در هوا تر الى وسطه، من فکر نمی کنم فنو لا وسطه، وسطی نیست در این فرض. این که میگه وسطی نیست، این وسط فرقی نمی کنه چه وسط رو به معنای در واقع بگیم، ما مشاهد ظاهری داریم، باطنی داریم، عقل داریم، بعد این مشاهد باطنی گاهی خود با واسطه هستن، گاهی خود بدون واسطه هستن، بگیم وسط منظور این باشه؟ نه، یه پله بالاتر بگیم که آقا من خودم رو بی‌واسطه دارم درک میکنم، در برهان انسان معلق در هوا تلق هیچ واسطه وجود ندارم، چه اون واسطه مشاعر باطنی من باشد چه مشاعر ظاهری من باشد. چون وقت حالا مشاعر باطنی دم بگی حالا خودش دوباره واسطه‌ای دارد یا ندارد، نه خیر، کلن هیچ چیز این مثلا نیست. در اون فرد من فقط متوجه ذات خودم هستم و الغای خصوصیت نسبت به هر قوه و واسطه‌ای کردم. تعبیر دارن که فبقیان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى، این قوت اخرى شامل مشاعر باطنی هم بشه، هم مشاعر ظاهری هم مشاعر باطنی و الى وسطه، که وقت مشاعر باطنی دارن الله میخواد با واسطه شه بی واسطه شه، عقلت با واسطه شه بی واسطه شه، عقل قسمت با واسطه شه میذاره کنار. یعنی میخوام بگم که شما در فصل دوم باید با یک فرض وارد فصل سوم بشید و اون چیه؟ عقل. این یک بیان هستش که واقعش رو بخوای مطالب جناب استاد حسنزاده رو که دیدم توش این مطلب نبود، مطالب جناب استاد حشمت‌پور رو دیدم توش این مطلب نبود. مطالبی رو دیدم از جناب استاد مصطفی کهشون جز اساتیدی هستن که معتقد به همچنان به فلسفه مشایی هستن و نکات قابل توجه و بدی ای دارن.
این مصطفی هم
حالا دانشگاه تهران، دانشگاه مرزی، سید حسن مصطفی. نه 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 اوشون نیستن، چیزی دیگه. این رو اوشون یک نکته رو من تو کلمات اوشون دیدم که این مطلب قابل توجه هستش که ما این حرف رو از کلمات ایشون استفاده بکنیم و بگیم که جناب بوعلی در همون فصل دوم ماجرا تعیین تکلیف کردن، گفتن که مدرک شما من بنویسم، گفتن که مدرک شما یا مشاعر ظاهری باشد یا مشاعر باطنی. بعد مشاعر باطنی خودش انواع دارد، یکی عقل باشه، یکی وهم باشه، خیال باشه، حس مشترک باشه، متصرفه باشه، حافظه باشه. حالا در مورد حس مشترک چی هستش رو سجاش گفتگو خواهیم کرد. ببینید وقتی که شما با حواس پنجگانه‌تون یا هشتگانه یا نهگانه‌تون رو سجاش گفتگو خواهیم کرد، چند تا حواس دارین، مطالبی رو از خارج به دست میارید، این مطالب اول میره در یک حسی به نام حس مشترک و از اونجا میره در حافظه شما. این حس مشترک اون معنا هست. حالا از این هستش. این اجازه بدید من اینو تعیین تکلیف کنم، چون ناگهان ما الان 3 تا فصل تمام کردیم ولی ابهاماتی وجود داره. و اون این که ما در فصل دوم با 2 فرض و یا به بیان آخر اصلا با 3 فرض وارد فصل سوم شدیم که مدرک یا مشاعر ظاهری باشد یا عقل بدون واسطه باشد یا مشاعر باطنی منظور وهم و خیال بدون واسطه باشد. این ما با این 3 تا رفتیم، در حالی که در فصل سوم به این تعیین تکلیف نکردیم. روشن نکردیم چی آخرش، آخرش مدیر کدوم چیز این هستش. ما داریم برمیگردیم فصل دوم و دوباره یک بازآوری داشته باشیم و تعیین تکلیف بکنیم، ببین از مطالب فصل دوم این مسئله روشن میشه یا نه. از تعبیر آخری که جناب بوعلی دارن این ها اینو بگم، عقل رو مشاعر باطنی که عقل و همچنین وهم و خیال هستنش، خود عقل رو میگه با واسطه درک کنن یا بی واسطه درک کنن. خود وهم و خیال هم میگه با واسطه درک کنن بی واسطه درک کنن. اونی که آقایان شارحان بیان میکنن این هستش، از عبارت بوعلی اینگونه استفاده میشه که در فرض انسان معلق در هوای تلخ واسطه قابل تصویر نیست. یه همچین بیان میگم، بنابراین عقل با واسطه از شقوق مدرک بودن خارج میشه و هم خیال با واسطه هم از شقوق مدرک بودن خارج میشه. اشاره به چیز نمی کنن، به مشاعر ظاهری دیگه نمی کنن. ولی نکته که هست اینه که این عبارت جناب بوعلی که دو تا بقیه است، میگه فبقیان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسطن، از این عبارت ما میتونیم بفهمیم که ما نفسمون رو نه با قوه اخرى، خب مشاعر ظاهر هم قوندیه، قوه حسیه، قوای حسی خودش حالا 5 تا باشن یا 8 تا باشن یا 9 تا باشن، این شامل مشاعر ظاهری هم میشه، این هم در فرض انسان ملد حواتر این هم خارج میشه. یه پله بالاتر، قوه شامل مشاعر باطنی یعنی قوه واهمه و قوه وهمیه هم میشه، یعنی شما وهم و خیال هم با واسطش کنار میره هم بی واسطش کنار میره. شما در انسان معلق در هوا تلق وقت داشته باشین، من خودم رو میابم بدون هر گونه قوه دیگه، یعنی در اول لحظه خلقتم هم نه حافظم کار میکنه نه خیالم کار میکنه، هیچ تصویری ندارم. به تعبیر دیروز اینها خودشون اگه بخوان تصویر داشته باشن آفرین، یا بالمشاعر الظاهریه مواد اولیه‌شون رو به دست میارن، یا فل مشاعر ظاهری، حالا یه چیز خیال باشه یه چیز وهم باشه. اینا هم میره کنار، اصلا اون هم نره کنار، صراحت نره در اون فرض انسان معلق در هوا تلق. من وقت خودم رو میابم هیچ چیز دیگه که همراهش نیست. در اول لحظه خلقت هم نه بله. بله. آره حالا عرضم اینه، حالا میخوام تازه یه پلو بالاتر بهتون بگم. پس الان ما اگر به متن جناب بوعلی نگاه بکنیم، جناب بوعلی در فصل دوم میاد هم مشاعر ظاهری رو بیرون میبره، هم مشاعر باطنی که گفتیم بر دو نوع عقل، یه طرف وهم و خیال و حس مشترک و چه و چه، یک طرف دیگه وهم و خیال و حس مشترک و متصرف و حافظه رو هم چه با واسطش چه بی واسطش هر دو رو بیرون میبره. میگه مدرک اینها هم نیستن، چون من در اون فرض انسان معلق به هوا تل فقط ذاتم رو میابم، واسطه ای رو نمیبینم. بعد در عقل رو هم چه گفتیم با واسطه یا بی واسطه، ما در جلسه قبل گفتیم با واسطش رو هم. حالا سوال، با این بیان مدرک چی هستش؟ چه وقت ما اومدیم گفتیم عقل بیواسطه چیه؟ هیچ چند مرتبه تکرار کردیم گفتیم این همون نفس ناطقه است. آقایون توجه داشته باشین، نمیخوام بگم این حرف حرف غلطیه، نه حرف درستیه، و ما با این بیان میتونیم بگیم که حرف جناب بوعلی در فصل دوم تمام هستش. یعنی در فصل دوم جناب بوعلی مطلب رو تمام میکنه و حالا در فصل سوم به مدرک چیست میپرزه، و بر اساس همینه که در آخرین سطر از فصل، در آخرین سطر از مطالب جناب علی در فصل سوم ایشون تعبیر میاره فمدرکوکا مدرک تو لیس من عداد ما تدرکو حسن به وجه من الوجود. اون در واقع اون چی که شما محسوسا درک میکنی، حالا چه کل چه جز، جز چه باطنی چه ظاهری، هیچ کنون از اینا نیست. فلا مما یشبه الحس، مدرک تو اون چیزی که شبیه به حسه، یعنی مشاعر باطنی از نوع وهم و خیال و حس و حس مشترک و متصرف و حافظه، از اینا. این همون پنجتایی که شما میگفتید ها، میگه هیچ کنون از اینا نیست. و جناب خواجه وقتی به کلمش نگاه بکنید در آخرین سطر صراحتن اینو اصلا میاره، میگه و ظهر من ذالک ان المدرک لیس بمحسوس، یعنی مشاعر ظاهری کلا نیست، ولا ما یشبه المحسوس مما سنذکر، یعنی المتخیل، یعنی اینها را هم میبرد. خب این از کجا ما اینو بیرون بردیم؟ اگر به اون همون برهان انسان معلق به هوا تلق تکیه نکنیم اینا بیرون نمیرن و استدلال ناتمام میمونه. بنابراین با این بیان ما میتونیم بگیم که در فصل دوم مدرک که عقل هستش ثابت میشه، و بعد از این ثابت بشه در فصل سوم با خیال راحت جناب بوعلی به مدرک میپردازه، و بعد در اونجا هم دوباره میاد همین اقسام رو مطرح میکنه. من دوباره بعد همین حرفا رو در مورد فصل سوم هم بزنم، خودم یه خود تعامل بکنه، چون مدرک رو هم که میخواد بحث بکنه فقط عرض میکنم خدمت. من اول مدرک رو تمام بکنم، من میخوام در بحث فصل دوم، این که روبروتون هستش بحث فصل دومه، میخوام یه حرف جدیدتر بزنم خدمتتون که در کلمات اساتید نیست، و مطلب رو واقعش من هر چه بالا پایین میکنم به نظر من این مطلب مورد توجه قرار بگیره، و اون این که شما اگر به کلمه جناب بوعلی، کلماتش اون سطر آخر فصل دوم، دو سطر آخر فصل دوم اگر توجه بکنید، ایشون میفرماید که ما از اون نکه تفتقر فی ذالک، در درک خودت، فی ذالک یعنی در درک همون ذات، همون من، همون انا، هین ازن یعنی هین فرض انسان معلق در هوا تر، الى وسط به یک واسطه، ما من فکر نمی‌کنم به یک واسطه شما در اون فرض احتیاج داشته باشین، فین او لا وسطه، شن اینه که هیچ گونه واسطه‌ای در درک من وجود نداره. فبقی ابنای باقی ما این که بگیم ان تو داره که ذاته کرد که تو درک میکنی ذاتت را من غیر استقال الى قوت اخرى، بدون نیاز به قوه دیگر. و همچنین اگه یه قوه دیگر باشه و الى وسطه، که اون قوه هم مثلا با واسطه باشه، همچنین بیانی. بعد در ادامه یه بقیه دیگه میاریم که فبقی ایکون الادراک به مشاعرک او به باطنک. بگیم که آقا با مشاعر تو یا با باطن تو هستش. بلا وسط سم منظور، این سم منظور، من میخوام از این سم منظور استفاده بکنم، بگم که مدرک شما نه مشاعر ظاهری شماست در اون فرج انسان و ملت حواتر، نه مشاعر باطنی شما، نه مشاعر باطنی شما. مشاعر باطنی شما به اطلاقه چه عقل باشد چه وهم و خیال حس مشترک و مانند اینها باشه، چه هر کدوم از این مشاعر باطنی چه با واسطه باشن چه بی واسطه، هیچ کدوم از اینها نیست. سم منظور، خودت نگاه کن. شما برای اینکه نفس خودت را دریابی از قوه عاقله خودت استفاده نمی کنی. قوه عاقله در مقابل قوه واهمه، در مقابل قوه خیال، در مقابل قوه حس. شما وقتی نگاه میکنید در انسان ملت هوا تلق، میبینید که از هیچ واسطه استفاده نمیکنید در اون فرض. در اون فرض شما نفست را با نفست درک میکنید. ما قبل آفرین، یعنی ما از این حرف عقب میکشیم. ما برای اینکه ماجرا را حلش بکنیم چند مرتبه اساتید هم این توجه رو داشتن، گفتن منظور از عقل همون قوه ناطقه است، جناب استاد حشمت رو چنین نوع نگاهی رو دارن. ولی اینات داشته باشید، عقل هم خودش یک قوه است، قوه نفسه. عقل داره قوه متعددیه، قوه عاقله، قوه خیال، قوه وهم، قوه حس. در حالی که من هنگامی که نفسم رو در انسان، ذاتم رو در انسان معلق در هوا تلخ میابم، واقعا با واسطه عقلم میابم، خودمون میابم دیگه، واسطه دارم، قوه عالیه، ولی برابر ما نفس شما نیست. ناکنید عقل یکی از شونه، میدونم اشرف نفس شماست، ولی دارای اشرف نفس شما هستش، ولی برابر با نفس شما نیست. نفس شما قوای دیگه دارد. یک، دو، عقل قوه ادراکی نفس شماست. شما نفس شما قوای دیگه هم داره، تحریکی هم داره. نفس با عقل برابر نیست، برابر نیست. قوه ادراکی یعنی نفس برابر با ادراک محض نکنیم. البته حالا ممکنه افرادی استدلال رو بیارن، البته افرادی ممکن میتونی ادعای بکنم بگن حقیقت تجردی برابر با ادراکه. من عرضم اینه که به نظرم میاد از کلمات جناب بوعلی میشه این استفاده رو کرد که مدرک کیست، میخواد ثابت کنه مدرک، نمیخواد بگه مدرک عقل است. عقل به عنوان قوه ای از قوای میدونم، ولی شما در فضا عنایت داشته باش. شما الان دارید فلسفه مشا میخونید، از ادبیات صدرایی و حکمت مطالعه‌ای نباید استفاده بکنید در تبیین مطالب جناب بوعلی. و کسانی که این حرف رو زدن، گفتن منظور از عقل همون نفس ناطق است، یا مثل شما که میگن که عقل همون قوای برتر هستش، اینا نگاهشون صدراییه. یکی از، من حالا کاری ندارم ها، ولی یکی از اشکالاتی که من واقعش رو بخوام، یکی از اشکالاتی که بر شرح جناب استاد حضرت آیت الله حسنزاد آمودی دارم این هستش، اشارات رو نمیخوام بگم که ایشون استاد تمام میزن، نه استاد تمام هستن مطلب، ولی خب شما اگه به کلمات نگاه بکنید میبینید که ادبیات عرفانی و ادبیات حکمت مطالعه اشراف شده در این شهر و این صحیح نیست. شما اگر میخواید که بوعلی بخونید، بوعلی رو با نگاه بوعلی بخونید.
نگاه صرفا
اولی داره. آره اصلا تعابیر حکمت مطالعی نباید بیارید. حالا میخوام این نکته رو بگم که حالا من میخوام شما رو به یک نکته بزنون شروع مختلف و در کلامات جناب استاد حشمتور از این توجه وجود داره، یعنی در ولی خب از این رو بگم خود ایشون هم یک جاهایی باز مثل همین بحث این که منصف اقلا اینجا نفس ناطق است، این تعبیر ایشونه که بنده خدمتون عرض کردم. به نظر من اگه ما مشابهات بیاریم جلو، جناب بوعلی وقتی حرف از این مطرح میکنه مدرک کیست و مدرک چیست، اینجا وقتی شقوق مختلف رو مطرح میکنه میخواد بگه مدرک ما نه مشاعر ظاهری ماست نه مشاعر باطنی مونه، مشاعر باطنی مون چه عقل باشه چه وهم و خیال باشه، بعد وقت چه این عقل و وهم و خیال چه با واسطه باشن چه بی واسطه باشن. اصلا مدرک ما نه مشاعر ظاهری نه مشاعر باطنی در فرض انسان معلق در هوای تلقه
بی واسطه رو چجور هم کردیم؟
چون که قوی از قواست. من وقتی که در برهان انسان معلق در هوای تلق نفس خودم رو میابم، واسطه عقلم نفس رو میابم، من دارم میابم به علم حضوریه، اصلا قوه عاقله مال فضای علم حصولیه. شما مگه با
من قبلش مشخص
خب اینا بعدها میاد، یعنی الان آره بله بله بله
تعریف آخرش هم هست، بالاخره شاید طرفا دیگه جای دیگه گفته بیان کرده که ما بفهمیم این عقل اینجا چی هست، چی مد نظرش هست که این قوه، مثلا شما یه قوه آره من فهمیدم دیگه من نفسی دارم و یه قوه ادراکی دارم، حالا این چیه تبیین چیه که بفهمم که مد نظر این نیست و اون نفس رو میشه.
حالا به عرضم این هستشه الان بسنا کنید برای اینکه مطالب جناب بوعلی در فصل دوم جمع‌بندی نهایی بشه، شما یک بار میتونید این بیان اولم رو بیارید که بگید که از کلمات جناب بوعلی مشاعر ظاهری خارج میشه، مشاعر باطنی وهم و خیال و حس مشترک و چه و چه و چه چه با واسطه چه بی واسطش خارج میشه با همون سمنظور، عقل هم با واسطش خارج میشه بی واسطش میمونه، وقت بگید منظور از عقل همون نفس ناطقه است، همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به نفس. یه بار اینجوری حرف بزنید، یه بار یه هم میگه نه خیر، وقتی ما به کلمات جناب بوعلی نگاه میکنیم ایشون هم مشاعر ظاهری خارج میکنه هم مشاعر باطنی، مشاعر باطنی هم چه وهم و خیال با واسطه و بی واسطش بیرون میکنه، عقل رو هم چون یک قوهی هستش و من در برهان انسان معلق در هوا تلق بدون هر گونه واسطه با غفلت از هر گونه واسطه این نفس خودم را میابم، عقل رو هم چه با واسطه بی واسطش داره بیرون میکنه، میخواد بگه تو نفس خودت را با خودت میابی نه با عقلت و نه با وهمت و نه با خیالت، چه با واسطه باشن چه بی واسطه و نه با مشاعر ظاهری.
شما
اینایت داشته باشی اینایت داشته باشی که اگر شما نفستان را با عقلتان دریافت کنین شما متوجه یک قوهی میشید، یک قوهی واسطه در درک شما هستش و این قوه حواس شما رو پرت میکنه، شما رو غافل میکنه از ذات خودتون، بنابراین شما نفستان از طرف عقل درک نمیکنه. نه 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 تو فضا من تو فضا نمیرم
دقیقاً از این نگاه رو از این فطرت میگه من پیش از اون که هر چی که هستم فطرتی دارم که اون فطرت منو در واقع احاطه به کل من داره و من اول اونو میابم بعد همه چیز دیگر میابم، من چون اول اونو میابم بابای خودم میابم، در حالی که من که نگاه معرفتی اگه بکنم به قطعه میگنم با ما چه رو همچنان های ما معرفت ما بر همه چیز ما بباره، چرا شده برای که معرفت ما که به ما امکان بودن میفهمونه
برادر بنده به زودی، یعنی در جلسه که امروز باید خدمتون عرض میکردن که به فصل چهارم میپردازیم همین مطالب شما رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم که ما از طریق این اندیشمون نیست که خودمون رو در میابیم، ما از طریق نفسمون رو در میابیم، یعنی ما مدرک نفس است، مدرک هم نفس است، نه اندیشه نفس، نه فعلی از افعال نفس. عرض میکنم، عرض میکنم خدمتتون. حالا جلسه بعد این نکته مورد گفتگو قرار میگیره. خب این یک نکته. حالا بیایم در مورد فصل سوم. فصل سوم من یه اشاره‌ای بکنم، روز اول عملا وارد فصل چهارم امروز نمیشیم، ولی اینا تعیین تکلیف میکنه، از ابهام بیرون میایم. حالا یا به این طرف یا به اون طرف. متاسفانه ما با یک ابهامی فصل‌ها رو پشت سر گذاشتیم. خب نه ببینید، شما حواستون نیست، ما تو فصل دوم دو سه فرض رو نگه داشتیم، رفتیم تو فصل سوم رفتیم چیزی ازش بیرون نیومد. نکته دیگه ای که بعد از کنم اینه، در فصل سوم حرف از این شد که مدرک چیست. من اینو پاک کنم آقایون؟ پاک کنم؟ بله؟ نه بفرمید، شما بفرمید. در فصل سوم به بحث از مدرک میپردازن. در مدرک میفرمان که مدرک شما، ببینید میگه مدرک شما بدن شماست، یعنی امر محسوس، یا امری محسوس است یا امری غیر محسوس است. اجازه بکن، اجازه بده. این محسوس یا کل بدن است؟ چی رو؟ بله، چون ما بالاخره مشاعرمون یا مشاعر ظاهری یا باطنی. باطنی هم یا ادراک کلیات میکنه عقلی، یا مثلا ادراک جزئیات میکنه، جزئیش یا وهمی باشه یا خیالی باشه. یعنی تقسیم قوا میشه یک حصر واسش آورد. حالا سر جاش که برسیم قوای چهارگانمون وقتی بیان میکنیم شاید بتونیم یک هستی واسش بیاریم. نه، مدرک رو بگم. ببین در فصل سوم هر از مدرک داریم، گفتیم مدرک یا محسوس است یا غیر محسوس. اگر محسوس است یا کل بدن است یا جزء بدن، جزء بدن یا جزء ظاهری است یا جزء باطنی. بعد جناب والی وارد بحث شدن و فرمودن که مدرک شما نه در واقع جزء ظاهری شماست نه جزء باطنی شماست، مثل قلب و دماغ یعنی مغز، و نه همچنین کلشه، جملهش هستش. نه، هیچ کدوم از اینها نیست، با استدلال‌هایی که آوردن. مهمترین استدلالی که مرحوم بوعلی در اینجا آوردن چی هستش؟ همون فرض انسان معلق در هوای تلقه. میگه شما فرض رو فراموش نکنید، ما تو این فرض داریم گفتگو میکنیم، شما در این فرض غافلید. خب یه نکته که من اولا بهش توجه بشه، به نظرم میخوام یه تأثیری نداره تو استدلال هام، ولی گفتنش لازمه. آیون فرق است بین قوه باصره و چی؟ اینجا روشنه بین باصره و سامعه فرق است. نه، یه پله بالاتر. نه، فرق است بین قوه باصره و بصر، و بصر بین لامسه و اون پوست یا همون لمس. پوست دیگه، با پوست لمس میکنیم دیگه. بین سامعه و سمع، اون قوه است. ولی سمع چیه؟ ابزاره. این خیلی مهمه، اول این رو بدیم. اون این که دقت بکنید، جناب علی میگه مدرک شما چیه؟ بحث رو میبره رو چی؟ بحث رو چی میبره؟ رو ابزارها میبره، رو بصر میبره، پوست میبره، سم میبره، مشاعر. اون میشه قوه. آره، اون میشه قوا. آره، نه قوای حسی هن، اینا قوای ظاهری هن، یعنی قوای ظاهری. ولی قوای ظاهری از طریق مثلا قوه ظاهری سامعه، از طریق سم کارش میبره چلو. اینو بعد بهش الان ترجمه. و البته جناب علی میخواد این حرف رو بزنه، خواهد بگه شما در برهان انسان معلق در هوای تلق وقتی میگه از بصرت غافلی، یعنی قوه بصرت کار نمی کنه. وقتی میگه از پوستت غافلی یعنی لامست کار نمی کنه. وقتی میگه از گوشت غافلی یعنی قوه سامعت کار نمی کنه. این عنایت داشته باشه. پس میخواد یه مدرک شما نه بصر نه قوه بصره، چون اصلا نسبت به اینا اصلا غافلی دیگه. وقتی نسبت به بصرت غفلت داشته باشه یعنی بصرت کار نمی کنه، وقتی نه باشه اصلا غافل نسبت به اون هست. و اگه عنایت بکنید جناب بوعلی در این اصطلاح فقط میاد اینها رو رد میکنه که مدرک شما محسوس نیست، نه کل بدنه نه جزء بدن، جزء بدن نه جزء ظاهریشه نه جزء باطنیشه، با اون توضیحاتی دادن. اما مدرک شما ثابت میکنه، پس مدرک شما غیر محسوسه. غیر محسوس که میگیم شامل چی میشه؟ شامل مشاعر و قوای باطنی ما میشن، که این مشاعر و قوای باطنی ما بر دو نوعه، بر حالا به نحوی شبیه میگیم بر دو دسته، عقل یک طرف، وهم و خیال اسم مشترک و متصرف و حافظه هم یک طرف. این رو که مدرک ما عقل هستش یا وهم و خیال هستش یا هیچ کدوم از اینها نیستن، اینو جناب بوعلی به شکل صریحی مورد بحث قرار نمیدن. به شکل صریحی مورد بحث قرار نمیدن اینجا. نه نه. اینا چجور میشه حل کرد مشاعر باطنی و قوای باطنی رو؟ چیزی بعد اساتید هم باز به این نکته توجهی نکردن، یعنی بیانی واسهش نیاورده. چیزی به ذهن بنده میاد این هستش. جناب بوعلی این فرض مدرک ما امری غیر محسوس نیست رو که منظورش بشه مشاعر و قوای باطنی که هم شامل عقل بشه هم وهم و خیال بشه و سایر موارد، از طریق فصل چهارم تعیین تکلیف میکنن. کجا؟ که فصل چهارم ایشون یک بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان وهم و تنبیه. یه ممکنه شما یک توهمی واسه شما درست بشه که من نفس خودم رو به واسطه افعالش در میابم. خب افعال نفسانی شما از طریق مثلا فعل اندیشه و یا فعل‌های دیگر، فعل‌های علمی و یا غیر علمی، یعنی فعل‌های ادراکی، من از طریق فعل ادراکی نفسم رو درک بکنم، که حالا ادراک هم میخواد ادراک عقلی باشه یا ادراک وهم و خیالی باشه، یا از طریق تحریکی باشه، مثلا راه رفتن من از طریق راه یا غذا خوردنم و مانند اینها، یعنی از طریق افعال تحریکی یا ادراکی منتسب به من منم را اثبات کنم. اینجا تحت عنوان وهمان و تنبیهان وقتی میخواد افعال انتصابی رو مورد بحث قرار بده که شما نفس خودت رو از طریق افعال به واسطه افعال انتصابیت هم درک نمی کنی، که من چون می اندیشم پس هستم، یا من چون راه می روم پس من هست، من ثابت است، ثابت می شود من، یه از این طریق هم نیست. با این بیان من فهم می کنم مدرک چیست، قسمت محسوس رو رد می کنه، قسمت غیر محسوس هم که مدرک شما عقل یا وهم و خیالتون نیست، یعنی ادراک را یا تحریکتون نیست. به نظر بنده از این طریق ایشون میخواد بگه که مدرک شما باز اینا هم نیست، بلکه شما خود نفست را با نفست درک میکنی. به نظر اگه ما چنین تصویر رو از ماجرا ارائه بدیم بتونیم بحث رو جمع بکنیم و بگیم که جناب بوعلی در طی این 4 فصل تونسته مقصود رو حاصل بکنه، که حالا جلسه بعد وقتی این بحث فصل 4 رو مطرح میکنم این نکته مدرک چیست که گفتیم یا محسوس است یا غیر محسوس، محسوسش کل بدن، جزء بدن، جزء ظاهری، جزء باطنی، گفتیم این قسمت رو استدلال میکنه، رد میکنه، اما جزء غیر محسوس رو ساکت نگه میداره. جزء غیر محسوس شما رو عقل میشه، وهم میشه، خیال هم میشه. فقط یه جمله میاره که چی؟ از اون جمله آخر که ولا مما یشبه الحس مما سنذکره، مدرک شما نه محسوس است نه آنچه شبیه محسوس است، کما سنذکره. در همین حد ماجرا رو جمع میکنن، نکته دیگه رو بیان نمیکنن.
مثلا قوای
تحریک چیه؟ سعی بحث میکنیم. نفس اون چیزا حرکت میشه، اون چیزا درک کردن اون چیزا حرکت میشه. چرا؟ میگم در فصل چهارم که هنوز گفتگو نکردیم اونجا یه بحث مطرح میکنه که میگه ممکنه یک کسی توهم کنه که من نفس خودم رو از طریق افعالش میابم، مثل حالا چه، ولی اشاره نمیکنه فعل ادراکی یا فعل تحریکی. این رو ما تو بیانمون میاریم. مثلا دکارت فعل ادراکی رو قرار داده بود به عنوان واسطه برای اینکه خودش را درک کنن. یه چیزی ممکنه فعل تحریکیش رو، مثلا من مثلا حرکت میکنم یا میخورم پس هستم، مثلا فرض بکنیم تعابیر مانند اینها. اینو اونجا وقتی گفتگو میکنیم میگیم که امکان نداره که شما به نفست از طریق واسطه افعال ادراکی یا تحریکی ثابت بشه. طبعا این بحث مدرک شما غیر محسوس باشم کنار میره. البته باز انقل در مورد قسمت عقلش میتونه مطرح بشه، از این جهت که شما بگید که جناب خواجه مما یشبه الحس رو فقط خیال و وهم دونسته، میتونی اشکال بکنی، ولی خب محل تأمله. بله، نظر خودشون روشون بیان میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.